بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله على ادائهم اجمعين. خب ما امروز الحمدلله دیگه توضیحاتی که دادیم عبارتهاش رو فقط میخونیم و در حین عبارت هم از دوستان سوال میکنیم که عبارت رو برای ما توضیح بدن. جناب آقای مظفر یک توضیح اضافه‌ای در رابطه با بحث دیروز و معانی حرفیه دوباره بیان میکنن. توضیحی که ایشون میده همون توضیحات خودمونه. ما دیگه عبارت رو بخونیم با هم دیگه انشاءالله. زیادت و ایضاح. اذا قد عرفت ان الموجودات منها ما یکون مستقلا فی الوجود و منها ما یکون رابطا بین موجودین. می فرماید موجودات در خارج دو قسمن، یا مستقلن یا ربطن. این رو هم خدمتتون بگیم که نیازی نیست که ما حتما به قول معروف وجود ربطی رو قائل بشیم در خارج تا بعد معنای. ممکنه یک کسی بگه نه، از لحاظ فلسفی ما وجود ربطی در خارج نداریم ولی معنای حرفی داریم، چون در ذهن فقط داریم. بالاخره این توقفی بر این مطلب نداره، ولی اعتقاد فلسفی ایشون اینه که وجود ربطی در خارج داریم. فعلم ان کل کلام مرکب من کلمتین او اکثر. هر کلامی ترکیب شده از دو کلم. اذا القیت کلماته بغیر ارتباط بینهما. اگر این کلمات رو بدون ارتباط کنار هم بذارید، فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. هر کدوم از اینها یک کلمه چی هستن؟ مستقلین، ارتباطی به بغل دستیشون ندارن. و انما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف. اونی که ایجاد ارتباط بین کلمات مستقل برقرار میکنه، ایجاد ارتباط میکنه، حرفه. او احد الهیئات الخاصه، یا هیئت گفتیم، حرف یا هیئت. فانت اذا قلت مثلا انا كتب قلم لا يكون بين هذه الكلمات ربط وانما هي مفردات صرفه منثوره. منثوره یعنی چی؟ پراکنده شده. اون معثوره نوشته شده، منثور یعنی پراکنده. میشن یه چند تا کلمه بغل هم که پخشن، هیچ ارتباطی هم به هم نداره. اما اذا قلت کتبت بالقلم کان کلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود من. ولی اگر بگی کتبتو بالقلم، این یک کلامه، جمله یک جمله است، اجزایش با هم مرتبطن و بیان کننده مراد متکلمه. و ما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلاميه الا بفضل الهيئه المخصوصه لكتبتو وحرف الباء وال. میفرماید این ارتباط و این وحدت در کلام ایجاد نشد مگر از چه طریقی؟ به فضل کی؟ به برکت و فضل هیئت و حرف. که اول گفتیم کتبتو، هیئت فعل درست کردیم، بعد حرف با جر و الف و لام رو استفاده. و علیه یصح ان یقال ان الحروف هی روابط المفردات المستقله. بنابراین ما میتونیم بگیم حرف نقشش چیه؟ رابط و ربط دهنده بین کلمات. و المؤلف للکلام الواحد، تألیف کننده کلام واحد و یکسان. والموحدة للمفردات المختلفة، وحدت بخش مفردات و کلمات مفردی که مختلفه. شأنها شأن النسبه بین المعانی المختلفه. شأن حرف شأن نسبته، نسبتی است که تو منطقه خوندیم، بین معانی مختلفه و رابطه بین المفاهیم غیر ال. این شأنها شأن النسبه داره میگه این لفظ حرف شأن نسبت معناییه، چون حرف و یه لفظه، این لفظ مقابل کدوم معناست؟ لفظ من، لفظ فی، لفظ نمیدونم هیئات، هیئت جمله اسمیه، در مقابل نه، در مقابل کدوم معناست؟ مفاهیم. ببینید یه مفاهیمی داریم که ربطی به الفاظ، این مفاهیم میشن موضوع له الفاظ. الان ما مفاهیم در ذهن ما، هم مفاهیم مستقل داریم هم نسب، که قضایا با چی درست میشن؟ نسب. ما تو منطق کار به لفظ نداریم، همش با چی کار میکنیم؟ با معنا و مفهوم. الان سوال، حرف مقابل و وضع شده برای کدوم مفهوم؟ نسبت. نه شما تو منطق خوندید قضیه عبارت است از موضوع و محمول و نسبت، نه شما در منطق قضایای شرطی خوندید، اینا همه مفاهیم هست. ما الان برای اینا تو اینجا باید چکار کنیم؟ وظیفه اینجا برای اینا لفظ درست کنیم، برای اینا وضع کنیم. کار منطق کار منطق معقولات ساده منطقی ایجاد بررسی حقیقت مفاهیم ذهنی، حقیقتشون. در اینجا ما وظیفمون چیه؟ برای اینا لفظ درست کنیم که قابل چی بشن؟ تفهیم تفاهم بشن. لذا میگه شأن این حروف در مقابل چی هن؟ شأن نسبت بین معانی مختلفن. چطور شما در منطق خوندید موضوع و محمول بدون ربط هیچ ثمری و فائده ای، دو تا حرف دو تا مستقلن، قضیه با نسبت درست میشه حاج آقا؟ در اینجا هم میگیم حرف همین کار رو میکنه، کلام رو درست میکنه، جمله خبریه رو درست میکنه. فكما ان النسبه رابطه بين المعاني ومؤلفه بينها، همان گونه که در منطق خوندیم نسبت ایجاد کننده ربط بین معانی و مفاهیم ذهنیه که از خارج میگیریم، فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الالفاظ ومؤلف بينها. حرف هم کارش اینه، ولی حرف داله، حرف داله. در منطق ما با مدلول کار میکردیم، در اینجا با چی کار میکنیم؟ دال. میخوایم دال درست کنیم. البته از همینجا معلوم میشه که نیازی نبود ایشون بره اون استدلال چی رو درست کنه؟ حتما وجود معنای حرفی در خارج. حتی اگر قائل بشیم معنای حرفی در خارج نداریم، همین که در ذهن داریم، و چون همه قائلا در ذهن داریم، بعضی از غربی ها این وجود حرفی و نسب و روابط رو در ذهن هم منکر شدن. خب اون حرف خلاف وجدانیه، خلاف بدیهی هست، ولی دعوا سر خارجه که ما در خارج وجود ربطی داریم یا نداریم. دعوای تو فلسفه، نیازی نیست حتما ما اونو ثابت کنیم تا بعد معنای حرفی لفظی و دال و بحث وضع رو درست کنیم، نه. ولی ایشون بالاخره این سیر رو انجام. و الى هذا اشار سيد الاولياء امير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات. به همین توضیحاتی که ما دادیم، امیرالمؤمنین اشاره فرموده که این توضیحات ما دیگه حرف با حرف آخوند جور در، چون آخوند گفت ما معنای حرفی نداریم. ان شاء الله در کفایه میگیم آخوند اینو نگفت، آخوند گفت ما معنای حرفی داریم، ولی معنای حرفی در موضوع له واقع نمیشه. یکی از دوستان سوالی هم کرد، شما بودیم، اینم جواب اون به این شکله که نکته خوبی اشاره فرمودید. در واقع خیلی ها به آخوند از بزرگان میگن آخوند چطور اومده مقابل یک من موضوع لهش رو معنای اسمی قرار داد، که میگیم بعد ما دفاع میکنیم تو کفایه. خب روایت آقا امیرالمومنین چیه؟ الاسم ما انبع عن المسمى. اسم اومنیه که خبر بده از مسمى، مسمى همون معنای مستقل. والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل خبر میده از حرکت، حالا این حرکت یا اکله یا شربه یا ذهابه، بله حرکت مسمى یعنی حرکت اسم که مصدره. والحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف تعریفش چیه؟ حرف چیزی است که معنایی رو در غیرش ایجاد. فاشار الی، پس امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره فرمودند ان المعانی الاسمیه معان استقلالیه. آقا معانی اسمی چی ان؟ استقلالیه. و معانی الحروف غیر مستقله فی نفسها، و انما هی وظیفه حروف چی ان؟ ها ربط رو چکار میکنن؟ و انما هی تحدث الربط بین المفردات، حرف وظیفش ایجاد کننده ربط بین مستقلات. ولم نجد فی تعاریف القوم للحرف تعریفا جامعا صحیحا مثل هذا التعریف. آقای مظفر میگه هیچ تعریفی از حرف مثل تعریف آقا امیرالمؤمنین پیدا نه، که شما تو هدایاتون حرف رو چی معنا کردید؟ معنای مستقل نداره. در نمیدونم عوامل در چیزایی که، ولی اینجا آقا میاده میفرماید ما اوجد معنا فی غیره. این خیلی نکته دقیقیه که حضرت علی علیه السلام اشاره میفرماید. این تموم شد. بعد این که ما فهمیدیم معانی حرفیه داریم و نیاز داریم برای معانی حرفیه الفاظی حتما وضع کنیم، ببینیم الان وضع الفاظ برای حروف کدوم قسم میشن؟ کدوم قسم میشن؟ قسم ثالث. بخونیم اینا را کامل. ما توضیح الان این عبارات چقدر قشنگه. الوضع فی الحروف عام و الموضوع له خاص. آقا دیگه میخوایم با هم بخونیم؟ از این مده ها میگن آقا این سر نوحه رو باید تکرار کنیم دیگه، میخوایم با هم بخونیم دیگه. زمزمه ای بفرمایید. اذا اتضح جميع ما تقدم، اگر تمام این توضیحاتی که قبلا دادیم برای شما واضح شد، یظهر ان كل نسبه حقیقتها متقومه بطرفیها، هر نسبتی حقیقتش چیه؟ متقوم یعنی اصلا قیام یک نسبت به طرفینشه. این عبارت اخرای چیه؟ ما چه اصطلاحی بردیم؟ ما اندکاک. اصطلاح ما چی بود؟ علا وجه، به شکلی که لو قطع النظر عن الطرفین لبطلت و انعدمت. بگید خودتون توضیح بدید. اگر بدون طرفین نگاه، نه تصرف به نفسه نمیشه، تصور به نفسش به طرفینشه. اگه طرفین نباشه نمیتونیم بگیم یه کلی ازش درست کنیم. اگر طرفینش نباشن انعدمت، نگید تصور به نفسه نمیشه، نه حد تصور به نفسه داره، ولی تصور به نفسش به چیه؟ به تصور طرفینشه. این دقت کنید ها، بدون طرفینش تصور نمیشه. آفرین. فکل نسبت فی وجودها الرابط مباین لای نسبت اخرى. بگید دیگه خودتون توضیح بدید. هر نسبتی با نسبت دیگه چی داره؟ تباین. چرا؟ چون طرفینش مختلفه. دیگه قشنگ خیلی عبارات دقیقاً. ولا تصدق علیها، دیگه صدق هم نمیتونیم بگیم یه منی درست کنیم طرفینش کلیه. منی که طرفینش کلیه با منی که طرفینش مصادیق اون کلیه، یه منه یا دو منه؟ نه دو من. دقت فرمودید این عبارات. و هی فی حد ذاتها مفهوم جزئی حقیقی، معانی حرفی کلی نیستن، همیشه جزئی. اگه بخوایم کلیشون کنیم چی میشه؟ بگید بگید. آها بلند با تسلسل نگو. اگر بخوایم کلیشون کنیم چی میشن؟ اسم میشن. کلیشون اسمه. و هر معنای حرفی با یه معنای اسمی سنخیت داره. و این قدرت ذهنه که هم شهید مطهری طبعا لعلامه طباطبایی ذیل بحث اصول فلسفه شرایط مفصل بحث قدرت ذهن مبنی بر تبدیل معانی حرفی به معانی اسمی رو توضیح میدن. مفصل مفصل. و علیه لا یمکن فرض النسب مفهوما کلیا. پس دیگه آقا نسبت میتونیم نسبت رو مفهوم کلی بگیریم؟ ينطبق على وهي متقومه بالطرفين والا لبطلت وانسلخت عن حقيقه كونها نسبه والا لبطلت. اگر کلیش کردی دیگه اسمه دقیق. این الان شما با اون توضیحات چند جلسه که زحمت کشیدید این عبارت دیگه براتون بازه. و در واقع آقای مظفر داره اشکالی که به آخون میگیره همین اشکالیه که این آقا دوست ما دیروز فامی چلتون چی بودن؟ آقای قدردان به ما گفت آخر کلاس که آخون چطور برای معنای حرفی یک موضوع له اسمی، بالاخره موضوع له اسمه، درست یا نه؟ حالا آقای مظفر همین اشکال داره میگیره، میگه آقای آخون تو حرف رو نمیشه کلیش کرد، همین که بگی موضوع له حروف عامه دیگه نگو حرف، بگو اسم. انشاءالله بعد شاید ما بتونیم دفاعی تو کفایه. ولی به اشکال آقای مظفر اشکال اصلیش اینه ها. آقای قدردان اشاره کردن، خیلی هم ما قدردانی میکنیم از ایشون، خوب گفته. ثم ان النسب غیر ثم ان النسب غیر محصوره فلا يمكن تصور جميعها للواضع. این هم اون نکته ای که باز ما اشاره کردیم. نسب بی نهایتن، واضع نمیتونه نسبت ها رو همه رو با هم ببینه که بگه من برای نسبت ها جدا جدا. یکی بود از آقایون گفت چه اشکال داره برای هر نسبتی یه وضعی بکنیم؟ دیگه این خب میشه بی نهایت چیز، زبان چینی میشه این. این نمیشه. باید چه کار کنیم؟ فلا بد فی مقام الوضع لها من تصور معنا اسمی یکون عنوانا للنسب غیر المحصوره حاکیان عنها. پس باید یه عنوانی درست کنیم بالا سر این نسب و حروف که اون عنوان به وجهه ما رو به چی برسونه؟ به معانی حرفی. یعنی معانی حرفی الان به وجهه برای ما چی میشن؟ تصور میشن. ولیس العنوان فی نفسه نسبه. خود این عنوان هم نسبت نیست، معنای چیه؟ اسمیه. که مفهوم لفظ النسبه الابتدائیه المشار به الى افراد النسب الابتدائیه الکلامیه. مثل ابتدائیت که یه عنوان اسمیه که مصادیقش چی هن؟ حرف هن. ثم یضع لنفس الافراد غیر المحصوره التي لا يمكن التعبير عنها الا بعنوانه. بعد ما لفظ من رو وضع میکنیم برای چی؟ نه برای خود نسبت ابتدائیت، برای مصادیق ابتدائیت که حرف هن. الان ما مصادیق ابتداییت رو تصور داریم یا نداریم؟ ولی چه نوع تصوری؟ بعدم دیگه اینجا شما میدونید ایشون تعبیر کرد به عنوان معنون نه کلی. و انشالله ذیل اجتماع امرو نه در بیارید، آدرسش هم بهتون بدم، در منطقه هم هست، از همین الان تو جریان باشید که به وقتش براتون مفصلتر توضیح بدیم. ذیل بله اجتماع امرو نه بله در دعوای با بله تعدد بله دعوایی که بله ذیل همون بحث فر اینجاست 296 بس کتاب قید بحث فرق باب تعارض و تزاحم و مسئله اجتماع، اونجا بحث عنوان و معنون رو و فرقش رو با کلی و فرد و طبیعی و مصداق توضیح داده. پیدا کردید؟ اجتماع امر و نهی رو در بیارید. اجتماع امر و نهی رو ببین حاج آقا، ذیل بحث الفرق بین بابه تعارض و تزاحم و مسئله الاجتماع. ها؟ پیدا کردید آقا؟ همه پیدا کردن؟ ها؟ الان به کتابا دیگه بگید مختلف. پیدا کردی شما؟ آره. اینجا بعد قید مندوحه، بعد قید مندوحه در اونجا یه پاورقی داره. پاورقی رو پیدا کردید؟ ها؟ بگید دیگه الان آقایون. بله. اینجا الان چی شد؟ در اینجا توضیح میدن. تعبیر آقای مظفر دقیقه. در حرف تعبیر عنوان و خب تو منطق کجا خوندید؟ همون اول کلی یادتونه؟ که در منطق مظفر جدا کرد بین کلی و فرد و عنوان و بعد مثالهای عنوان معنون چی بود؟ تو منطق همشون مثالهای نسب بود. نسب یا مثال چی بود؟ اجتماع النقیزه بود، مثالهای عدم. چون عدم هم مصداق خارجی نداره، مصادیق نفس الامری داره. انشالله این رو سر جاش باید رسیدی، ولی الان آدرسش رو داشته باشی. اجتماع امر و نهی بعد ذیل تفاوت بقول بله که اگه پیدا نه بعد کلاس بیاد بتونشون بدن. خیلی بعد قشنگتر عبارت بعدی بریم الان این تیکه تموم بشه. و به عبارت اخرى ان الموضوع له هو النسبه الابتدائيه بالحمل الشایع. آقا موضوع له چیه؟ حمل شایع نسبت ابتدائيه. و اما النسبه الابتدائيه بالحمل الاولي فليست بنسبه حقيقه بل تكون طرفا للنسبه. نسبت ابتدائيه یعنی عنوان الابتداء، معنای اسمی ابتداء، به حمل اولی اسم نه حرف، مصادیقش حرفن، خودش چیه؟
اسمه.
یعنی طرف النسبه قرار میگیره. کما لو قلت الابتداء کان من هذا المکان و من هنا یعلم حال الاسماء الاشاره والضمائر والموصولات ونحوها فالواقع في الجميع عام والموضوع له. چون این ضمائر و اسماء اشاره هم همه چی هم باز هم درست اسمن ولی خصوصیت حرف دارن، یعنی معنای مستقلی ندارن. این تا اینجا بله. نه حکایت که همیشه بین بین عنوان با افرادش انتقال نیست. حکایت حاج آقا انتقال قبول. چرا شما انتقال اصلا یه حرفیه که آقایون قائل نیست، او حرف امامه. انتقال چیه؟ چرا جور اصلا حکایتو برام تعریف کن؟ خب مراتیت یعنی چی؟ مگه بین عنوان، مگه بین عنوان و معنون مراتیت نیست؟ خراب کردی و منو ناامید کردی. امروز روز آخر هفته، من میخوام فردا تعطیله با یک نشاطی برم. این سوالت نشاط منو گرفت. یکم تأمل بکن. نه شما بلدید روال رو، ولی فضاها رو میرید قاطی میکنید. بابا عجله نکنید تو بعضی از فضاها. این کلمه انتقال از ذهنتون خارج کنید. ما یه استدعایی داریم که این کلمه انتقال و اون مبانی حضرت امام و اون مبانی خاص رو خارج کنید از ذهن مبارک فعلا. از ذهن اگه چیزی شنیدید، چون بلدش نیستید، ولی اگه چیزی شنیدید فعلا بذارید کنار. اینجا قشنگ بریم جلو. الاستعمال و حقیقی و مد. دوباره من توضیح بدم یه بار دیگه. ببین حاج آقا، ما گفتیم مرآتیت که میگیم، مرآتیت به معنای معرفت تفصیلی هست یا نیست؟ نیست. اصلا مرآتیت همیشه به وجهه نه. ما مرآتیتی که ما رو به یک علم تفصیلی شفاف برسونه نداریم. من اگر از کلی یا از عنوان یا از طبیعی بخوام به مصادیق برسم با حفظ طبیعی، نبرم سراغ مشخصات فردیه. ببین من وقتی تو ذهنم چی هست؟ تو ذهنم انسان هست. این انسان منو به شکل مبهمی به مصادیق انسان منتقل میکنه، ولی این مصادیق انسان با مشخصات فردیه یا بدون مشخصات فردیه؟ به وجهنه. چطور با مشخصات فردیه؟ ببین ببین عجله نکن حاج آقا، ما این رو دوباره براتون بگیم، دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید. ببینید ما تصور گفتیم یه تصور به نفسه داریم که همون تصور تفصیلیه و شفاف، درسته یا نه؟ خب یک تصور به وجهه داریم که در واقع تصور چیه؟ مبهمه، حتی نگید اجمالی، بگید مبهم، تصور مبهم. میدونم یه چیزی هست، فقط در این هست ها؟ همین یه چیزی هست، یه مصداقی هست، همین، درسته؟ خب حالا اینو تطبیق بدیم اینجا. تصور به نفسه کلی به چیه؟ تصور به نفسه کلی اینه که من بهش حمل اولی نگاه کنم، نگاه حمل اولی به کلی میشه تصور به نفسه. تصور من اگر بخوام تصور به مصادیق داشته باشم، تصور به نفسه مصادیق، مصادیق چی؟ مصادیق اسمی و مستقل به چیه؟ به خصوصیات فردیه. بدون خصوصیات فردیه من تصور به نفسه و شفاف و تفصیلی از جزئی حقیقی پیدا نمی‌کنم. الان نه همه خصوصیات فردیه، ولو بعضی هاشون حداقل. مصداق حرفی و معنای حرفی تصور به نفسش به چیه؟ تصور طرفین. بدون تصور طرفین شما تصور به نفسه از معنای حرفی پیدا نمی‌کنید. این تصوره. یعنی من اگر بخوام معانی هم بیش از این سه تا خو نیستن، من اگر بخوام تصور به نفسه به کلی پیدا کنم باید حمل اولی باش کنم، جنس و فصلش رو بشناسم. اگر بخوام تصور به نفسه و تفصیلی به مصداق پیدا کنم باید خصوصیات، اگر بخوام تصور به نفسه به مصداق حرفی داشتم باید طرفین. و اما بریم سراغ تصور به وجهه. تصور به وجهه در کلی گفتیم چی؟ بگید تصور به وجهه در کلی نداریم. چرا نداریم؟ چون جزئی از جزئی مرآتیت و تصور به وجهه نسبت به کلی ندارد. اگر هم جزئی رو تجرید کنیم ازش کلی بکشیم بیرون، این دیگه تصور به وجهه نیست، این تصور به نفسه کلیه و دیگه جزئی در اختیار. دقت کردید؟ یه کسی ممکنه بگه آقا جزئی زیده دیگه، مشخصات فردیش رو که بندازه کنار انسان میاد بالا، پس من از زید رسیدم به انسان. میگیم این خلاف فرض ماست. من میگم زید با حفظ زید بودنش و مشخصات فردیش باید بتونم به کلی مستقل بشم، یعنی به وجه تصور داشته باشم. این چه چیزی حاصل نمیشه. من اگر بخوام زید رو تجرید کنم ازش کلی انتزاع کنم، این دیگه زید نیست. این یکی. در مورد مصداق، مصداق اسمی و مستقل، تصور به وجه چجوریه؟ به وجه از طریق کلی. یعنی چی از طریق کلی؟ ولی کلی به حمل شایع، نه به حمل، چون کلی به حمل شایع افرادش در کلی به حمل شایع، یعنی در ضمن افرادش هم. تصور به وجهه، تصور به وجهه خاص، یعنی فقط بدونی مصادیقی دارد، همین، نه بیشتر. آیا در تصور به وجهه مصداق اسمی، درست یا نه، مشخصات فردیه میان یا نمیان؟ نمیان. ببین تصور به وجهه، تصور به وجهه زید و عمرو بکر از طریق انسان
یعنی چی؟ یعنی من انسان که بیاد تو ذهنم به حمل شایع میدونم مصادیقی داره. اصلا زید و بکر و عمرو نمیاد تو ذهنم ها. بله من اگر از انسان منتقل بشم به زید و بکر و عمرو دیگه این تصور به نفس هست کنی. این میشه دوتا متصور. این اصلا فرض ما خارجه. درک کردی؟ مصداق حرفی. تصور به وجه چجوریه؟ از طریق کلی به حمل شایع. دقت فرمودید؟ ولی کلی هایی که ما رو به مصادیق حرفی، کلی هایی که مصادیق حرفی دارن اصطلاحاً بهشون میگن عنوان و کلی هایی که مصداق مستقل دارن بهشون میگن کلی و فرد یا طبیعی و مصداق. بله که این که اون یکی مصادیقش حرفی هست، این یکی مصادیقش اسمی هست. لذا تعبیرهای مضافر عنوان. الان چرا من میتونم از کلی تصور مبهمی پیدا کنم از مصادیقش؟ چون کلی نسبت به مصداق چی داره؟ مرآتیت داره، یا بگو حکایتگری داره. ولی مرآتیت و حکایتگری نه یعنی که من وقتی انسان رو میبینم مشخصات فردیه رو میبینم، یا وقتی ابتداء رو ببینم طرفین همه نسب رو میتونم. نه، مبهم، تصور مبهم یعنی میدانم ابتداء هزاران مصداق حرفی دارد. همین نه بیشتر نه کمتر. الان تو بعد همین مقدار تصور مبهم کافیه؟ میگن کافیه. آقایون میگن بعد و همین مقدار تصور. چرا؟ چون بعد خفیف المعونه است. بعد انشاءالله این یکی هم معیدات ماست که بعدی هم به اعتباری، چون برای امور حقیقی این مقدار تصور به در نمیخواد. حالا انشاءالله این رو هم سر جا. فحاج آقا این باز هم خلاصه مطلب که شما قشنگ این رو در ذهن مبارکتون داشته باشید که تصور به نفسه کجاهاست و به چه شکل، تصور به وجهه به چه شکله. بله نظر دوم واضحه، چون اولا اعراب گفتیم، اعراب که اصلا معنایی در بر نداره، یه نشانه است، درست یا نه؟ و وضعش وضع لفظی نیست اصلا، وضعش وضع وضعی از باب علامات، مثل یک تابلوی مثلا. خب باشه علامیت داره ولی معنایی رو در بر نداره. بعد بحث بعدی حذفشونه، ما میتونیم اعراب علامات اعراب رو حذف کنیم. خب چون که صرف علامتن، علامت برای نقل و انتقال نیست، علامت یه توضیحی داره انشالله در دلالت وضعی غیر لفظی اونجا خوندی. ها؟ حذف میشه دیگه. شما الان این کتاب به این شما اعراب داره؟ نه میدونم. پس علامت رو میتونیم حذف کنیم ولی حروف رو نمیتونیم حذف کنیم، حتی تسلط داشته باشه. میدونم ولی در چیز نمیشه، اونم میدونیم نمیشه. اصلا ببین جمله پا نمیگیره. بذارید الاستعمال حقیقی مجازی تا چند شد؟ بخونیم این چون مطلبی نداره. الاستعمال حقیقی و مجازی، استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له حقیقتون و استعماله فی غیره المناسب له مجاز و فی غیر المناسب غلط و هذا امر محل وفاق. حقیقی استعمال در موضوع له، استعمال در غیر موضع له ولی با نسبت و ارتباط، بدون نسبت و ارتباط. البته میگیم این محل وفاق نیست، بلکه ما در موجز نظریه حضرت امام بر چی بود؟ بله با اون مصداق ادعایی و اون سیستمی که شما دیگه یادش گرفت. ولکنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي، ولی اختلافی که واقع شده اینه. گفتید استعمال مجازی استعمال در غیر موضع له، به شرطی که مناسبتی بین معنای جدید و معنای حقیقی باشد. حالا این مناسبت رو کی تعیین میکنه؟
شما در جواهر البلاغه خوندید 20 چند تا نسبت مجازی؟ 24 تا. درسته؟ که مثلا فرض کن اینها بله رابطه جزء و کل، رابطه نمیدونم سبب مسبب، رابطه چی، رابطه چی را الی آخر. 24 تا را. ولی آیا لازم ما مجازهامون در محدوده 24 رابطه باشن؟ ها؟ آقای مظفر میگه نه، مناسبت یه امر طبیعی و ذوقیه. ها؟ شعر دیگه. ممکنه یه کسی ذوقش اصلا کل و جز، رابطه جزئیت و کلیت، هیچ گونه احساس شعری درش نخوابیده باشه. مثلا فرض کن من به اتاق، ها؟ درست یا نه؟ به اتاق، نه الان خیلی بدتر، بدتر. به اتاق بگم مثلا قالی. چرا؟ چون قالی یکی از اجزاء اتاق. یا نه به اتاق بگو مثلا آجر. باید میبینیم که این نسب رو خود اهل بلاغت از طبع استخراج کردن. پس شما محصورمون نکنید در 24 تا رابطه و علاقه. نه، علاقه اگر مورد تأیید ذوق سلیم، البته ذوق شعری، ذوق لطیف، این یه لطافتی میخواد، کار هر کسی نیست البته. خیلی خوب، میفرماید وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی فی ان صحته هل هی متوقفه علی ترخیص الواضع، که ما قبلا گفتیم ترخیص الواضع هم شرط الواضع در واقع که قابل اعتماد و اعتنا لازم نیست باشه، و ملاحظه العلاقات المذکوره فی علم البیان، که چند تا علاقه خوندیم؟ 24 تا علاقه. او ان صحته طبعیه تابعه لاستحسان الذوق السلیم، یا نه استعمال مجازی باید علاقه ای که به کار ببری علاقه ای که ذوق سلیم بپذیره. فکلما کان المعنا غیر الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع، پس هر وقت کان المعنا غیر الموضوع كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ في، هر وقت معنای غیر موضوع له مناسب معنای موضوع له بود و ذوق سلیم پسندیدش، این استعمال مجازی چیه؟ صحیحه. و الا فلا. ایشون میفرماید والارجح القول الثاني لان نجد صحته استعمال الاسد في الرجل الشجاع مجازا، ما ببینیم استعمال اسد در رجل شجاع درسته. چرا این مجاز درسته؟ چون مطابق طبع سلیمه. و ان منع منه الواضع، حتی اگه واضع بگه غلطه ما میگیم چیه؟ درسته. و عدم صحت استعماله مجازا في كريه رائحه الفم كما يمثلون، مثالی میزنن به مجاز غلط، میگن که شیر دهنش خیلی بدبوه، رائحه فمش خیلی کریه بدبوه. الان یه کسی مثلا فرض خون اومده الان سیر خورده، پیاز خورده، چی خورده، دهنش بوی بد میده، ها؟ ما میتونیم بهش بگیم بله فلانی مثل شیر، ها؟ میخندن میگن مثل شیر به شجاعته نه به بوی بد دهان. و این رخص الواضع، میفرماید چون طبع سلیم این نوع مجازو نمیپسنده، حتی اگه واضع هم اجازه بده. و مؤید ذلك، مؤید این مطلب اینه که استعمالات مجازی بین المللی هن. ها؟ مثلا در هر لغتی به آدم شجاع میگن چی؟ شیر. میفرماید اتفاق اللغات المختلفه غالبا فی المعان المجازیه، در فارسی میگیم، در انگلیسی هم ما میگیم، ها؟ فترا فی کل لغت یعبرو عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، در هر لغتی از مرد شجاع با لفظ چی تعبیر میکنن؟ اسد، لفظی که وضع شده برای اسد. الان در انگلیسی خب میشه لایون، در نمیدونم فارسی هم که شیر همون شیره، چینی شو دیگه یکی از دوستان زبان چینی بلد بود بگید. و هکذا فی کثیر من المجازات الشائعه عند البشر، بسیاری از مجازات هستن که شایعن بین بشر و مختص عربی نیستن. بسیاری. خیلی خوب. پس ما در اینجا جلسه شنبه وارد بحث چی میشیم؟ فقط من یه استدعایی دارم. یه لحظه. استدعایی که دارم اینه که این صفحه معانی حروف هست و از آموز و اون لخاست ها، این رو برا خودتون شرحش رو بنویسید. شاید پرنکته ترین صفحه ای که ما توی این چند روز خوندیم این صفحه هست، همین نصف صفحه. اینو برا خودتون نکاتش رو بنویسید. جمله به جملهش آقای مظفر نکته گفته و ما نکات هم توضیح دادیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.